بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 460 موظف سه‌شنبه 9 آبان ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مادر آیات 26 و 27 سوره بقره داشتیم، بیان علامه طباطبایی رو میخوندیم. علامه طباطبایی ذیل و ما یذل به الا الفاسقین، بحث زلالت رو توضیح داد، زلالت ثانوی رو که از نظر قرآنی چه نوع زلالت هاییست و در مقابل هدایت ثانوی هم چه نوع هدایت هاییست، و نفس این زلالت و هدایت خود سعادت و شقاوت رو در همین جا در دنیا برای ما فراهم میاره در باطن ما، و همین میشه سرمایه ما در جهان پس از مرگ. بحث تجسم اعمال، اون توضیحاتی که علامه داد ما رو خوندیم، و در نتیجه ایشون خواست بگه واقعا به نحو حقیقی الان سعادت حاصله در ما، به نحو حقیقی شقاوت الان در ما حاصله. اینا این رو تعبیر کردن و بیان کردن جناب علامه طباطبایی. بعد خواستم بگم خوب که نگاه کنید، بحث تجسم اعمال و همین عمل است که بعدا خودش نشون میده. در توضیحش جناب علامه رسید محصل الکلام. دیروز خوندیم محصل الکلام چیه. ما دو جور میبینیم در قرآن بحث، یکی بحث مجازات به ثواب و عقاب شده، بهشت و جهنم شده، و آیات فراوانی است که شما چون این عملی کردید ثوابش اینه، چون این خلافی کردید نتیجهش جهنم آتش چه. بحث مجازات شد و این خیلی هم زیاده در قرآن، و به زودی در بعد به شما خواهد رسید. این تعبیر، این خیر و شب در بعد خواهد رسید، یک بیان. اما بیان بعدی، اما یه بیانی هم از بحث تجسم اعماله، به زودی خواهد رسید. چی؟ همین الان سعادت رو داری، همین الان شقاوت رو داری، برات بروز پیدا میکنه اونجا. این سبک هم تو قرآن هست. الان جهنم من پیداست برای شما، برای خودم پیداست؟ نه، برای خودم پیداست الان جهنم من. الان دارم، آره کدورت مثلا دارم، اما آتش دارم، آتش رو میبینم، این نمیدونم این عقرب اومده منو داره میزنه، میبینم بروز دیگران چی هستن. این الان اینجا در درون دارم، الان میبینم که این به اصطلاح عقربه، میبینم. حالا شما اون، شما الان اون بهشتی که جنات تجری من تحت الانهاری که توش هستید الان میبینید؟ خب خوب میبینید، ولی روز قیامت یقینا براتون منکشف میشه، میبینید. اونجا رفتید دیگه این نیست که من یک کدورت دارم، بابا این مار عقربه، اینم جنات تجری من تحت الانهار. خوبه؟ واضحه این اینجوری. حالا بر اساس این جناب علامه میگه این رو اینجا داریم، اونجا منکشف میشه و مجسم میشه، تجسم بده، یعنی همین عمل به صورتی در میاد تو برزخ، به صورتی در میاد تو قیامت، صورت‌های مناسب خودش رو پیدا می‌کنه. به تعبیر آیون این اعمال ما بذری است که صور برزخی پیدا می‌کنه، بعداً صورت قیامتی پیدا می‌کنه. بذری که کاشته شده در دل ما اونجا صورت پیدا، انواع صورت‌ها رو پیدا. این بیان رو علامه کرده، گفته این چیز دومه، ولی این دو منافی هم نیستن. چرا؟ این حقایق به اصطلاح گفته شده به اندازه افهام به صورت امثال مضروبه. این تعبیری کرده بود که ما باید اینا رو توضیح بدیم، و همچنان که قرآن بهش اشاره کرده که حالا ما میخوام الان بخونیم از قرآن. خب این بیان رو علامه تا اینجا داشت. من اول باید اون بحث ظاهر و باطن، یعنی ظاهر بسیاری از آیات اینه که شما اینجوری که میکنید بعدم باید نتیجهشو ببینید، بعدم باید ببینید، یعنی اینجا از خبری آدم نیست، ظاهرش اینجوری احساس میکنه. این دسته گفته شده و دسته دیگه هم گفته نه همین الان هم دارید، همین رو بعدن نتیجهشو میبینید، به صورت دیگه بدون همین رو عمل خودتون رو میبینید و جزا هم همین عملتونه، ولی صورتهایی که مناسبش داره براشون منکشف میشه. این بیان رو دوم هم داره. جناب علامه در شیعه در اسلام این رو پرداخته، یعنی توضیح داده، گفته او یک ظاهریست یک باطنیست و اینا منافی هم نیست، برای اینکه اکثری نمیتونن بعضی از این دقایق رو متوجه بشن، برای عموم میخواد صحبت کنه، چیکار کرده؟ این تعبیر کرده که با اینجوری میکنی بعدن به زودی جزاش میشه، این چرا انجام میده اینجوری تعبیر میکنه. این تعبیر تو فضای عرفی خیلی زود میفهمیم. چرا؟ چون ما اینجا داریم آقا تو اگر سرقت کنی میری زندان، اینو میفهمیم، این شکل توضیح داده شده. الله میگه در به خاطر افهام ظاهری گفته ولی باطنی گفته و حقیقت اون باطنه توضیحی داده. من میخوام متن شیعه در اسلام رو براتون بخونم. ایشون میگن این فقط مسئله فقط در مورد معاد نیست و در مورد توحیدم خدا صحبتی که میکنه اینجوریه. در شیعه در اسلام از صفحه 168 تا صفحه 174 اونجا رو باید رجوع کنید. من الان میخوام بخونم از این به این شکله. در بحث بیان دیگر صفحه 168 شیعه در اسلام چاپ قدیم، یه چاپ جدید دارم از چاپ قدیم دارم. در بحث ظاهر و باطن قرآن در بخش دوم کتاب اشاره کردیم که معارف اسلامی در قرآن کریم از راه‌های گوناگون بیان شده است، چند جور بیان کرده و راه‌های نامبرده به طور کلی به دو طریق ظاهر و باطن منقسم می‌شود. یعنی خداوند وقتی میخواد صحبت کنه به چند جور صحبت کنه، به طور کلی میشه به قسم ظاهر و باطن تقسیم کرد. مثلا در باب خدا یه جوری بعضی ما توضیح میده که آدم از اون خواهی خداییست که داره در واقع مثل یه پادشاهی که داره پادشاهی میکنه، اینم داره پادشاهی میکنه. آدم ابتدا اینجوری هم میگه، هم توحید هم معاد. معادش که همین ظاهر و باطن الان گفتم همونجا هم پیاده بله. بیان از طریق ظاهر بیانی است که مناسب سطح افکار ساده عامه میباشد، یعنی عموم میفهمند، بخلاف طریق باطن که اختصاص به خاصه دارد و با روح حیات معنوی درک میشود، یعنی اینجوری درک نمیشه. بیانی که از طریق ظاهر سرچشمه میگیرد خدای متعال را فرمان روای علل اطلاق جهان آفرینش معرفی میکند، این در بحث توحید، که سراسر جهان ملک اوست. ملکم به معنای عادی ملک رو میفهمیم دیگه، ملک عادی. خداوند جهان فرشتگان خداوند جهان فرشتگان بسیار بیرون از شمار آفرید، فرشتگانی هم آفرید که فرمانبران و مجریان اوامر او هستند. یعنی میخواد توضیح ملائکه در کنار خدا، توحید و بعد بحث ملائکه، که به هر سوی جهان صادر می‌فرماید و هر بخش از آفرینش و نظام آن ارتباط به گروه خاصی از فرشتگان دارد که موکل آن بخش هستند. اینا موکل این کارن، اون یکی موکل رزق، این موکل نمیدونم مرگ، اینا اینجوری. اسرائیل، حضرت اسرائیل موکل مرگ، نمیدونم حضرت میکائیل موکل رزق، اینجوری تقسیم کرده بینشون. نوع انسان از آفریدگار و بندگان او هستند، آفریدگان و بندگان او هستند. آره، نوع انسان از آفریدگان و بندگان او هستند که باید از اوامر و نواهی او پیروی فرمانداری کنند و پیغمبران حاملان پیام ها و آورنده شرایع و قوانین او هستند که به سوی مردم ها. این توضیح انسان. الان رسید به انبیا. و پیامبران حاملان پیام‌ها و آورنده شرایع و قوانین او هستند که به سوی مردم فرستاده و جریان آنها را خواسته است. خب بعد میاد می‌فرماد خدای متعال از این روی که به ایمان و اطاعت وعده ثواب و پاداش نیک داده و به کفر و معصیت وعید عقاب و سزای بد داده و چنان که فرموده خلف وعده نخواهد نمود و از این روی که عادل است و مقتضای عدل او مقتضای عدل او این است که در نشأه دیگری دو گروه نیکوکاران و بدکاران را که در این نشأه موافق خوبی و بدی خود زندگی نمی کنند از هم جدا کرده، خوبان را زندگی خوب و گوارا و بدان را زندگی بد و ناگوار عطا فرمود. میبینید خیلی روان و آدم همه میفهمند و خیلی آدم احساس مهمی عادی همین شکل خوب مثلا یه جهان رو قرار داده میبره اونجا اینجا. خدای متعال به مقتضای عدل خود و وعده‌ای که فرموده گروه انسان را از دکی دلیل نشی باشه بدون استثناء پس از مرگ دوباره زنده می نماید و به جزئیات اعتقادات و اعمالشان رسیدگی حقیقی می نماید و میان ایشان به حق قضاوت و داوری می فرماید و در نتیجه حق هر ذی حقی را به وی می رساند و داد هر مظلومی را از ظالمش می گیرد و پاداش عمل هر کسی را به خودش می دهد. گروهی بهشت جاودان و گروهی به دوزخ جاودان محکوم می شوند. این بیان ظاهری قرآن کریم است، یعنی جوری گفته که همه هم می فهمند و سطح افهام عامه رو می فهمند. و البته راست و درست می باشد، ولی از موادی که مولود تفکر اجتماعی انسان است تألیف و تنظیم شده تا فایدهش عمومی تر و شعای عملش وسیع تر شد. در بیشی می کنه مولود تفکر اجتماعی. الان ببینید بحث جزا رو تو تفکر اجتماعی چی میگه؟ میگه این طرف سرقت کرده، زندان جزاش. او یکی آدم خوب بوده، کارو خوب کرده، بهش باید یه پاداش میدیم. نیست اینجوری نمیگیم، اینکه همینجوری. یعنی بستر اون تفکر اجتماعی که ما میفهمیم همون رو آورده قرآن با همون زبان داره صحبت. این میگه سطح عموم. بله. تا فایدهش چه بشه؟ عمومیتر و شعای عملش وسیع‌تر باشد. کسانی که در ساحت حقایق جای پای و به زبان باطنی قرآن تا اندازه آشنایی دارند، جای پای دارند و آشنایی دارند، از این بیانات مطالبی میفهمند. این بیانات با این موضوع تفکر اجتماعی ساده به زبان ساده گفته شده، ولی ازش حقایق میفهمند که بسی بالاتر از سطح فهم ساده و همگانی است. و قرآن کریم نیز خب حالا تا اینجا شد، حالا خود قرآن مگه میگه یا نمیگه؟ همینا فقط گفته. و قرآن کریم نیز در خلال بیانات روان خود گاه گاهی به آنچه مقصد باطنی این بیانات است گوشه ای میزند. یعنی اینا رو گفته، بعد گفته چی؟ ان لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یرا، مثلا اینجوری تو لابلا حرفش زد. قرآن با اشاره های گوناگون خود اجمالا میرساند، حالا میخواد توضیح بده چجوری نگاه بود که جهان میرساند که جهان، بله جهان آفرینش با همه اجزای خود که یکی از آنها انسان است با سیر تکوینی خود که پیوسته رو به کمال است به سوی خدا در حرکت است. الله الله تسیر الامور میخواد بگه، میخواد حالا توضیح معاد بده، بحث معاد. و روزی خواهد رسید که به حرکت خود خاتمه داده در برابر عظمت و کبریایی خدایی انیت و استقلال خود را به کلی از دست میدهد. لمن الملک اليوم لله واحد القهار. انسان نیست که یکی از اجزای جهان و تکامل اختصاصی وی از راه شعور و علم است شتابان به سوی خدای خود در حرکت می باشد و روزی که حرکت خود را به آخر رسانید حقانیت و یگانگی خدای یگانه را عیاناً مشاهده خواهد نمود. اونجا برزو لله الواحد القهار. او خواهد دید که قدرت و ملک و هر صفت کمال در انحصار ذات مقدس است که اونجا کل الله قانتون مشخص میشه و از همین راه حقیقت هر چیزی چنان که هست بر وی مکشوف میشه، یعنی حقیقت رو تازه اونجا میفهم. این نخستی منزل از جهان ابدی است. اگر انسان به واسطه ایمان و عمل صالح در این جهان ارتباط و اتصال و الفت و انس با خدا و نزدیکان او داشته باشه با سعادتی که هرگز به وصف نمیاد در جوار خدای پاک و صحبت پاکان عالم بالا به سر میبره، اگر به واسطه دلبستگی پایبندی به زندگی این جهان و لذای گذران بی پایه آن از عالم بالا بریده و انس و الفتی به خدای پاک و پاکان در درگاهش نداشته باشد گرفتار عذابی دردناک و بدبختی ابدی خواهد شد. درست است که اعمال نیک به بد انسان در این نشأه گذران است. خب چیه پس این که گذرانه؟ و از میان می رود، ولی صبر اعمال نیک و بد در باطن انسان مستقر می شود. این همونی بود که الان اینجا خوندیم. و هر جا برود همراه اوست، به سرمایه زندگی شیرین یا تلخ آینده اون می باشد. این بحث تجسم اعمال داد درست. خب بعد میره مطالب گذشته را میتوان از آیات ذیل استفاده نمود. یعنی تمام اینا گفته رو میگه، مثلا ان الى ربک الرجاء الا الى الله تسير الامور والامر يوم ذل الله يا ايت النفس المطمئنه ارجع الى ربک، یعنی همه رجوع به سمت حق است و به سمت خدا میریم. بعد لقد كنت في غفله من هذا، همینی که خوندیم، فكشفنا عنك غطاءك، بعدش آیه هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويلش، بله یوم یعطی تأویل قرآن، بله تأویل یقول لذینه است. من چون این الانی که دارم به سوء من قبل قد جاعت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فیشفع لنا او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضلن هم ما کانوا یفترون. بعد دوباره میاد اینجا یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، خدا اون به اصطلاح عمل خیری که کردن رو بهشون میده. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، یا این آیه یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، یا این آیه من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، و باز آیه دیگری که میاره فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، باز این آیه یا تا نفس المطمئن ارجع الی ربک راضیه مرضیه، یکی هم این آیه فاذا جاءت تامه الکبرى یوم یتذکر الانسان ما سعا، این آیات رو میاره یه. و بعد این آیه یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. تعبیری که الان اینجا ایشون آورده، من این صفحات خوندم، خواست اینجوری بگه، یکی به حسب ظاهر یه جور صحبت میکنه که مثل همین صحنه‌های اجتماعی که ما داریم، اونجا فلانی گناه کرده، اینجا چی شده، خدا یه رئیسی داریم، خدا هم رئیس پادشاهه، نمیدونم همه چی دستشه، یه بازوانی داره، افرادی هستن کارگزارانش هستن، ملائکه میان، این همش جوری توضیح داده، همه میفهمن، عموم مردمه. ولی باطن همین بحث معاد، حالا رفته تو معاد که معادم حالا بعدن تو این کار کردی، بعدن سر اون سفره میشینی، بعدن میشینی، اینجوری گفت، بعدن تو اینجوری خواهد شد، تو اینجا اینجوری میکنی، بد کردی، بعدن بد میبینی، عقاب خواهی شد، اینجوری گفتش. ولی بعدن توضیح داده این ظاهرش، در باطنش چه توضیح داده؟ حقیقتش اینه، چیزی اینجا در خودت نشسته، همین مراحلی که طی میکنی صورتگری های همین عمل توه. اینا رو از این آیاتی که گفته بود، همه به سمت خدا داریم میریم، سیر الالله داریم، این سیر الالله هم که داریم چه میشه؟ هر آنچه که در درون داریم هم با خود میبریم و سر این سفره هم میشینیم. این توضیحه. الان میگه ببینید این باطن رو گفته، اون ظاهر رو گفته. چرا ظاهر رو میگه؟ سطح افهام عمومی رو میخواد در نظر بگیره. این بیانه ایشون. یادتون باشه کلن شریعت برای همگان نازل شد، این قاعده رو داشته باشید. یعنی ببینید ما الان فلسفه، کتاب فلسفه می نویسید، کتاب های حتی مثل فقه رو می نویسید، اینها رو برای همه نمی نویسید، واضحه؟ الان مثلا شما کتاب فقه استدلالی رو برای همه مردم اصلا احتیاج هست شما می نویسید، میگید مال عده خاص است، مخاطب خاص داره. فلسفه رو می نویسید، مال همه نیست، مال کسانی است که با یه مداقه هایی اومدن در اینجا، منطق خونده، قوت های علمی داره اینا، و بعد به سبک استدلالی براش توضیح میدی. این کتاب رو نمیگه مال همگانه. ولی حالا سوال، اگر یک فیلسوفی فرض میکنیم، میخوام فقط فرض کنم، یک فیلسوفی بخواد همین فلسفه ای رو که مثلا میگه و با این استدلالا گفته، حالا این رو بخواد برای مردم بگه، چیکار میکنه؟ چجوری باید بگه؟ یک کمی زبان رو تغییر میده یا نمیده؟ میگه من اینجوری بگم با این دقت ها، مداقه های عقلی که روی یک لفظ میکنیم، این لفظ چهار مؤلفه داره تا میشه این اصطلاح خصوص، اینو به مردم بگی، مردم بیچاره میشن، میخوان اینا بفهمم، میگه که میگم ما اصلا نمیفهمیم. بنده خدایی رفته بود یه نفر داشت منبر صحبت میکرد، ازش پرسیدن چی گفت، گفت من هیچی نفهمیدم. چرا؟ چون یه زبان اصطلاحی سنگین انتخاب، یا اون هیچی نمیفهمه چی میفهمه. حالا الان چنین اینجوری بگم، شما الان برید این تلویزیون یه برنامه‌ای داره بحث پزشکی میکنن، هر کدوممون اصطلاحات خاص رو به کار میبرن، من هر چی میشنوم میگم من که نمیفهمم چی میگن اینا. و دیدم یکی از این پزشکا همونایی که اصطلاحی گفته بود گفت اما چون مخاطب عمومی داره اجازه ببر مردم توضیح بدم، رفته بود یه زبان دیگه رو اصلا اصطلاحات اون هم رو گذاشت کنار، گفت این جوریه جریان. ببین همون رو حالا با چیکار کرده این شکل. حالا انبیا اومدن برای همه مردم، قرار حقایقی از ماورا بگن، از خدا بگن، از معاد بگن، از خیلی چیزا باید از ملائکه بگن، چیکار باید بکنن؟ یه جور بگی اینو بفهمن زبان، پس باید تنزل پیدا کن، یعنی باید گفته بشه ولی یه زبانی که همه بفهمن. این میگن سطح عامر در نظر گرفت. این مثالی که عرض کردم بهتون خیلی خوبه، بنده خودم دیدم تو تلویزیون یه بنده خدای این پزشکی داشت توضیح میداد، تمام اصطلاحات با دقت گفت، یه 10 دقیقه میدونست که اینی که چون گفته فقط همون رفقاش تو بحث طب میدونن بفهمن، هیچ کسی چی نمیفهم از بس اصطلاح پر اصطلاح، هیچ جمع نمیشد فهمید. بعدش گفت آقا اینا رو بذارم کنار، من میخوام برای مردم توضیح بدم اینجوری باید گفت. قشنگ همون رو گفت ولی یه جوری گفت همه فهمیدن بدون هیچ اصطلاح. واضح است شریعت اصلش اینجوریه، یعنی انبیا که آمدن چون عموم مردم میخوان مخاطب، ولی حقایقی که میگن نوانز از سنق حقایق فلسفی دیگه، در مورد خدا میخواست صحبت کنه، احکام میده با خدا، اونا رو هم میخواد بگه ولی از این طرف هم میخواد چیکار کنه؟ برای همه بگه. اینجاست که فارابی حرفی داره، فارابی میگه که انبیا فیلسوفن ولی قدرت تخیلشون خیلی قویه. میخواد توضیح بده یعنی باید ساده کنند و آسان کنند و بستش بدن، طبیعی قدرت تخیلشون باید خیلی قوی باشه. حالا توضیحی داره شون، من اونا رو نمیخوام، ولی نکته درسته اصلش، حالا دارم به فارابی نمیگه، اصل نکته درسته. یعنی دیگه اینجا زبان فنی برساخته با 4 دقت و 5 دقت تو یک لفظ و اصطلاح و اینجوری اگر بخوای برای مردم بگی، مردم نمیتونه انضباط ندارن که اینا جمعش کنن، انضباط فهم نداره. چرا؟ چون اینجوری عادت نکرده. زبان عرفی همه حرفو بزن، یه جوری هم بگو که من بفهمم، و همه حرفو خودم بزن. قرآن میگه من همه حرفا خودمو زدم ولی یه جوری هم گفتم همه بفهمن. تا این سطح افهام عامه رو تو مطرح میکنید، توقع داشته باشید نوع بیان سبکی بشود که مردم بفهمن، براشون آشنا باشه. ببینید اگر قیامت رو اون گونه که اونجا هست بخواید برای مردم بگی، همون جوری بگی، مردم هیچی نمیفهمن. ولی اینجوری که قرآن گفته، همینو گفته، همون اصله رو گفته، یعنی به طبیعیشون یه زبان ظاهر زبان باطن کاری کرده، ما رو وصل به اصل میکنه، ولی در این حال همین عمومی است، همه هم میفهمن. واسه هستم چرز میکنه علامه طباطبایی میگه اینجوریه. چند نکته است در باب قرآن که باعث میشود کل قرآن میشود ضرب المثل. میخوام این ضرب المثل درست کنم. چند نکته است که باعث میشه، یک نکته چیه؟ همین سطح افهام عامه است. یه نکته چیه؟ قرآن از ام الکتاب نازل شد. یعنی چی؟ از اون حقیقت اساسی عالم، اون مرکز ثقل اساسی عالم، او پیاده شد که او حقیقته، اصلا لفظ هم نیست، او شد معنی و بعد شد چی؟ الفاظ. تو این رو میگید تمام قرآن میشه ضرب المثل. چرا؟ چون تقدر پیدا میکنه، میاد پایین، تنزل میده خود رو، میشه ضرب المثل. کل قرآن میشه ضرب المثل، چون در قرآن آمده که چی؟ من کل مثل رو میتونید بیارید، تعبیر داره من کل مثل، ما ضرب المثل زدیم من... چی؟ لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. خب این کل مثل کجا شما اینقدر مثال زدید؟ حالا یه بار مثلا در باب دنیا گفتید مثل یک درختی است که زود خشک میشه، اینا یه ضرب المثل، اما همه بحثاتون اینجوریه، میگه من کل صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. اینا رو چیکار باید کرد؟ علامه طباطبایی میگه اگر نگاه کنید دلیلش اینه، همه اونها رو میخواد به سطح زبان عامه بیاره، خودش میشه ضرب المثل و حقیقت است، باید به معنی تبدیل، معنی هم به الفاظ تبدیل بشه، این خود میشه ضرب المثل. دقت میکنه؟ لذا علامه میگه تمام قرآن میشه ضرب المثل و سطح عموم رو میخواد در نظر بگیر. لذا قرآن به عمق داره اشاره میکنه ولی در سطح هم داره حرف میزنه. علامه میگه راهش چیه؟ سطح رو بفهم، راههایی رو خود خدا برای عمق گفته توش. مثل چی؟ ما تویزمون الا ما کنتم تعملون، راههایی رو گفته. این راه عبورته. اینجا هم تعبیر کرده بودم، اینجا هم گفته بود برای سطح افهام اینجوری گفته، ولی اشاره هایی کرده که خواص میفهمند. این تعبیر چیکار کرده؟ به تعبیر دیگر اگه به من بگید بازم داره ظهورگیری میکنه، اما این ظهورگیری داره سطحش عمیق‌تر میشه. از چی؟ از سطح به سمت عمق میره. اما چه جوری میره؟ از طریق همین خود قرآن، اون اشارات، به تعبیر علامه، اون اشاراتی که میتونه ما رو به عمق بکشانه. بعضی از آیات در همون سطح فقط، بعضی آیات ما رو از سطح به عمق میبره و معنا میکنه سطح یعنی چی؟ این سطح چرا گفته شده؟ چی میخواست بگه؟ عمقش رو لذا گفته بود. این سطح که گفته میشه برای اهلش خیلی معنا داره، معانی دیگری میفهمند. ولی قرآن در کنار این سطح ظاهری اشاراتی کرده است که باطن قرآن ما رو میکشون به سمت عمق. این راه رو یاد گرفتیم. این راه داره چیکار میکنه؟ میگه حوصله کنید از ذره قرآنی. اگر دسته از آیات هست که داره به زبان عمومی، به سطح عمومی میگه، خودش راه باز میکنه که دقیقا منظور من چی که دارم اینجوری میگم. مثلا شما اینجا کردی عملی انجامی، بعدن نتیجه، بعدن شما را عذاب خواهیم کرد، بعدن عذاب کردی در جهان پس از مرگ. یعنی اینجا هیچ خبری نیست، بعدن فقط هست، اینجا هیچ خبری نیست. الله میگه اگه خوب دقت کنی تو همین بیانات، قرآن میگه ما توی زمان الا ما کنتم تعملون. این داره رمز میده، کلید میده، شما رو میکشونه به فضا. دقت میکنه اینه. و شما میتونید خیلی از این، همین تعبیر زلالتی که ایشون توضیح داد، گفت زلالت قرآن چیه که گفته میشه زلالت؟ آیات که واضح ظهورم داره، انقدر آیات از این دستون که فراوانه، این که بس همینجا هم هست، بس همه زلالت همینجاست، نباید بریم اونجا تازه نتیجه. اینو توضیح میده، نتیجه میده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یعنی الله میگه سطح افهام عمومی اگر این گونه است و در سطح میگوید، منافات نداره با اینکه عمق هم اشاره کنه، بلکه راه هم باز کرده. نگفته قالا خود هر کی هست خودش بفهمه، حتی راه داده. بازم چی؟ از طریق ظهورگیری از قرآن. مثل چی؟ متویزون الا ما کنتم تعملون که آوردی و از این دست. یعنی اون کلید دوباره پیدا کرد که اینجا بیانشون. ایشون تبیین میکنه فان الحقائق انما تقرب الى الافهام بالامثال المضروبه. چون حقایق را بخواهد بگوید به سطح افعام، تبدیل میشه به امثال مضمون. از چرا امثال میشه؟ گفتیم اون حقیقت ام الکتابی بخواد به اینجا باید بشه معنا، معنا باید بشه لفظ، به اینجا تبدیل بشه. این خود ضرب المثل میشه و سطح پایین میاد. سطح پایین آمده را باید به عمق کشان با راهی خود قرآن باز کرده. این میگه همچنان که خود قرآن تنس بهش اشاره کرده، تنسیس کرده، گفته اون چیه؟ گفته که ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، اشاره کرده قرآن. حالا این رو علامه طباطبایی کجا بحث کرده؟ در جلد 3 المیزان، بله، صفحه 61 تا 64. بله همین نه معنای ما توی زون الا ما کنتم، انما توی زون ما کنتم، معناش واضحه همه وقتی، اما دقت نداریم، چشم چیز نیست. آره اینجوری میتونه باشه، ولی اصلش هست. یعنی به تعبیری قرآن که ما میدونیم برای همه اثار گفته شده، برای اصلی دون اصلی گفته نشده. خودن للعالمین در همه اثار گفتیم، اینو توضیح ده. فقط اون چی؟ ببینیم ظهورات هم روال فنی تعینی داره. یعنی این نیست که من انما رو تغییر میدم معناش، انما معناش اینه، توش عصب خوابیده مثلا. دقت میکنید؟ ما توی زمان الا ما کنتو، الا ما نفی بعد الا معنا داره. اینا در عرف وجود داره، یعنی در زبان عرف وجود داره، چیزی نیست که بخواد اون موقع نمیفهمیدیم الان میفهمیم. آره دیگه، چون قرآن فقط برای اون عصر اومده، برای این عصر نیومده. اونا هر جو فهمیدن، و اگر هم همه فهمام نه، عموم مردم هر جو فهمیدن باید حساب کنیم اینجور، چون قرآن برای فقط اون عصره. یا قرآن وقت مثلا هم ببینید قرآن این تهدید کرد، ما گفتیم مال یک زمان نیست، یک عصر نیست، تمام عصر رو گرفته نیست. مگه چی میخواد بگه قرآن؟ ظهوراتش مشخصه. ببینید آقا حسن آمد تو زبان فارسی ما این حسن آمد و معناشو نمیفهمیم، چیزی نیست که نفهمیم، یعنی تعین ظهوریش واضحه. عرض کردم بحث ظهورات رو که ما میخونیم تعین معنایی میاره، نه یک نوع ابهام معنایی. و وقت ابهام معنایی رو گرفته ازش، وقتی اینه همه اسرا هست. حالا الان همین الان من میتونم بعضی از چیزها رو اصلا التفات نداشته باشم، یکی دیگه التفات داشته باشه، ولی به من وقتی عرضه میکنم من نگاه میکنم راست این از ظاهر قرآن به دست. مهم برای ما اینه دیگه، از زورگیریه. و طبق اونی هم که عرض کردم قرآن برای یک عصر دون عصری پیدا نشده، تنزل پیدا نکرده، نازل نشده، یادتون باشه، برای همه عصر، یادتون باشه، اینا ضوابط قرآنیه. عرض کردم مبانی متنشناختی قرآن خیلی موثره در این جور بحث. بعضی‌ها میگن نه آقا چیکار داریم، باید ببینیم اونجا چی جوریه. خب اگر اینه چطور اونا نفهمیدن امیرالمومنین میگه آیه اینجوریه؟ مثلا امام صادق میگه شما این آیه‌ای که بحث استنساخ شده انا کنا نستنسخ، مگه این نستنسخ رو نمیبینید؟ استنساخ رو هر عرب زبان باید بدانه، این معناش این میشه. و حالا که هیچ کس قبلش نمیفهمید اینجور، حضرت چیکار کرده که این تعبیر گفت ببین اینا استنساخ معناش مشخصه، ببین معناش اینه، شما چطور اینجوری نمیفهمید؟ واضح هستم چه عرض میکنم؟ یعنی کسی نفهمید معناش این نیست که قرآن ندارد. خب من میخواستم این صفحات رو بخونم، پس این توضیح رو دادم، خودتون رجوع کنید ببین اینجوریه. صفحه 61 جلد 3 المیزان سوره آل عمران ذیل آیه 7 تا 9 اونجا تعبیر میکنه و هذا المعنا یعنی اختلاف افهام و عموم امر هدایت، یعنی هم برای همه مردمه. و بله ما عرفت من وجوه تأویل للقرآن، تأویل قرآن یعنی از ام الکتاب پیاده شد، از ام الکتاب پیاده شد افهام مختلفه و همه مردم هم باید هدایت بشن، اینها رو جمع کنی هو الموجب ان یساق البیانات مساق الامثال، بسان امثال میشه. ضرور مسئله توضیح میده، رجوع کنید دیگه، من دیگه نمیتونم بخونم، توضیح رو دادم، همین توضیح رو دادم، ولی خودتون رجوع میکنید صفحه 61 تا 64. الان هم خواستم اینو بگم فإن الحقائق تعبیر میکنه، یعنی اون حقائق تکوینی، انما تقرب الى الافهام بالامثال المضروبه، یعنی به حسب افهام پایین میاد تبدیل میشه به ضرب المثل، یعنی اون حقیقت تبدیل شد به این، لذا ضرب المثل میشود. و چی میخواد بگه؟ به صورتی در میاد که اگر زبان سطح اول عمومی آمده جوری صحبت کرده که به تعبیر ایشون وجه المجازات به اون نحو گفته، این اشکال نداره، ولی اشاراتی میکنه راه رو باز میکنه برای این بیان علامه طباطبایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.